بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که با شما دوستان داریم راجع به روایات وارد در مورد شراب و سایر مسکرات بود. از روایاتی که تعبیر به خمر درش شده بود فارغ شدیم. چند تا روایت در مورد فقا داریم که من دیروز عرض کردم مقدارش که دارید خودتون مطالعه کنید که ما بیریم برای اون بحث صفحه بعد. ولی دیدم یک عبارتی در کلام امام هست که بالاخره ممکنه برای برخی ها ایجاد سوال بکنه و فکرشون رو مشغول کنه. اون رو اجازه بدید من یه اشاره بکنم که ببینیم مراد امام علیه السلام چیه. بحث رو ادامه میدیم. همون روایت اول در همون صفحه 144، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد، احمد ابن الحسین، محمد ابن اسماعیل، سلیمان ابن جعفر. سند تا محمد ابن اسماعیل مشکلی نداره، ولی محمد ابن اسماعیل شناخته شده نیست، به همین خاطر روایت خالی از مناقشه سندی نیست. البته به این مضمون داریم روایاتی که مشکلی برای بحث ما پیدا نمیشه. میگه سلیمان ابن جعفر میگه خدمت امام رضا عرض کردم ما تقول فی شرب الفقاع، فقال خمر مجهول یا سلیمان فلا تجهله تشربه. این شراب منتها مردم نمیدونن یا خیلی ها نمیخوان بدونن. عرض کردم براتون که این خلفا و حکام و عمال جور که میخواستن از این شراب استفاده کنن، حالا در شراب انگور هیچ کار نمیتونستن بکنن چون متن قرآن بوده، اما با استخدام برخی از عالمان درباری تلاش میکردن مثلا بگن فقا خمر نیست، بنابراین اشکال نداره. ائمه هم ناظر به اونها میگفتن این خمر، منتها حالا یا انکار کردن یا خودشونو به جهالت زدن یا واقعا براشون مشغوله. بعد دارن که یا سلیمان، اما یا سلیمان لوکان الحکم لی، اگر داوری با من بود و دار لی، دار دار الحکومت الاسلامیه بود و خانه ما بود، شاید منظور این باشه که اگر حکومت اسلامی حکومت دست ما بود و دار دارالاسلام بود، حالا ولو الانم اسمن دارالاسلامه ولی واقعا دارال کفره، لوکان الحکم لی و دارالی، یا مثلا اگر کسی در خانهی که مال من هست، مثلا خانهی باشه مال من و کسی شور کنه، لجلت تو شاربه، شلاق میزنم شاربش رو، ولقتل تو با اعه، فروشندش رو هم میکشم. بله ثلاثی مجرد بخونی لجلد تو دیگه ثلاثی مجرد وقت به معنای اون تجلید بعد بگن لجلد تو نه باب تفعیل بسیار ولقتل تو بائعه اینو دقت کنید میکشتم فروشنده اش رو این یعنی چه؟ یعنی فروشنده شراب رو مثلا باید کشت ببینید ممکنه مثلا بگیم منظور امام از قتل تو یعنی دیگه پدر او رو در می آوردم گاهی طرف میگه میکشمت اگر بفهمم از مدرسه فرار کردی میکشمت که نه یعنی سرتو میبرم یعنی خلاصه حسابی کتک حسابی میزنم مثلا پدری به بچهش میگه فلان کاره بکنی میکشمت خب میکشمت نه یعنی سرتو میبرم ولی خب این شاید به قرینه شلاق زدن در کنارش یه مقدار زور ببره بگیم مراد نه واقعا کشتنه اون وقت دو توجیه داره دوستان یک توجیهش اینه که بایعش رو به عنوان منکر ضروری دین ولو مسلمان باشه بالاخره کسی که مثلا حکم امام رو بشنود اونم در فضایی که الحکم لی و الدارو لی تصور کنید اگر امام رضا علیه السلام قدرت دستشون باشه و حاکم دارالاسلام باشن که طبیعتاً دیگه احکام روشن میشه معلوم میشه که مثلا بیع شراب خلاف ضروری اسلامه از این باب که کسی خلاف ضروری اسلام انجام بده میره در زمره کفار و طبیعتاً دیگه خونش محترم نیست یعنی بگیم از باب انکار ضروری از باب انکار ضروری فرق نمی کنه انکار که لازم نیست اگه همین که عملاً میفروشه انکار دیگه حالا این یه توجیه توجیه دوم دوستان گوش کنید از این باب که معمولاً همون که عرض میکردیم قبلاً فروشنده های شراب به طور رسمی غیر مسلمان بودند بسیار بعید بود اونم در یه حکومتی که امام رضا حاکمش باشند فرض اینه که دیگه مسلمان ها اقدام کنن به فروش شراب قاعدتا اتفاق نمی افته اگرم اتفاقی بیفته از یک کافر ذمیست کافر ذمی هم میدونید وقتی در حوزه اسلام در ذم قرار میگیره نباید علنا منکرات رو انجام بده مثلا علنا شرابخواری کنه عملا میگساری کنه عملا فروش شراب کنه عملا فروش خنزیر داشته باشه لذا کسی که مثلا رسما شراب رو بفروشد از ذم میره بیرون از ذمه که رفت بیرون میشه حربی تو موازین فقه بلدید دیگه غیر ذمی حربیه خب این دیگه خونش محترم نیست از این باب که فروشنده کافره غیر ذمی امام میفرمایند که من او رو از بین میبرم البته یه توجیه چهارمی هم هست که این دیگه نمیتونیم بگیم مثلا رو موازین مشهور فقه این از اون چیزاییست که باید آینده ها کار بکنن بگیم امام علیه السلام گاهی وقتا اگر مصلحت ببیند میتواند برای برخی از منکرات شدیدترین حکم را که قتل باشه ابراز کنه و صادر کنه متا این دیگه حکم حکومی است در بعد از انقلاب دوستان یه بحثی که خیلی سر و صدا کرد هنوزم محل بحث علمیه راجع به همین حوزه مفسد فلعرض و محارب و کسانی که مثلا باید اعدام بشن و مثلا فلان قاچاقچی رو میگیرن، بعد به عنوان مفسد فلعرض یا گاهی محارب خب اعدامش میکنن. در فقه ما با اون نگاه اولش خب محارب یه معنایی داره که بر خیلی از اینها تطبیق نمی کنه، یا بنابر اندیشه بسیاری از فقها تعریف مفسد بر اینها تطبیق نمی کنه، ولی ازها بحثم بود که خب اینها بر اساس چه موازینی، با اینکه خدا وکیلی افسادی که گاهی اینها انجام میدن از اونی که تشهیر سلاح میکنه میاد بیرون چهار نفر رو میترسونه، محارب رو چی معنا کردن در فقه؟ کسی که شهر سلاح لإخافت ناس، آره کسی یه چاقو دست گرفته اومده بیرون مردم میترسونه، شما میگید این محارب مفسده، حال یه کسی داره ده ها کیلو مواد مخدر راحت جا به جا میکنه. و مثلا حالا نمیخوام بحث احساسات این حرف روزنامه ای من بدم میاد بیاد تو فقه، ولی واقعیت ها بیاد مشکل نداره. میخوام عرض کنم ببینید شبیه این بحث، بگیم امام واقعا ممکنه در یه مقطعی صلاح بدونه، برای اینکه مثلا جلو یک جریان گرفته بشه، امام به عنوان حاکم اسلامی یا بالاتر به عنوان امام معصوم و ولایت تشریعی حق داشته باشه که فروشنده شراب از بین ببرد، ولو منکرم نباشد اون فروشنده، منکر ضروری بگه قبول دارم ولی گناهکارم، یا ولو کافر حربی هم نباشد. پس ببینید چهار تا توجیه ما برای این جمله امام میتونیم داشته باشیم. یکی قتل تو رو از اون معنای سر بریدن منصرف کنیم، یعنی ضرب شدید پدرشو در میارم خلاصه. خب البته این سوبسید میخواد، این قرینه میخواد، این خلاف ظاهره، منم قبول دارم، نمیخوام حالا هر چه که میگم قبول داشته باشم. احتمال دوم بگیم که از باب انکار ضروری باشه و بره در واقع در صف مرتد. توجیه سوم این که طرف از باب این که کافره و چون شرایط ذمه رو مراعات نکرده حربیه و حربی محدور و دمه. توجیه چهارم از باب حکم حکومتی یا ولایت تشریعی امام، وقتی مصلحت ببیند حکمی رو جاری کند ولو با موازین عادی فقه هم نخواند. اون دیگه بحث فقه سیاسی است. بخشی از این بحث ها رو دوستان من در فقه و مصلحت که موضوعش همین مسائل هست اونجا عرض کردم، انشاءالله که تمام بشه و امیدواریم که آنچه که حقیقته و حقه بر زبان و قلم ما جاری بشه و همه همینطور باشه. به هر حال دوستان من این عرض کردم، بنا بود اینا رو خودتون مطالعه کنید. حال نمیدونم دیشب شما چه فکری کردید راجع به این حدیث، کسی فکری کرده یا نکرده؟ بله همین، بله حکم حکومتی بسیار. البته این آخری دو تا شد، من به عنوان یکی شروع کردم ولی آخرش دو تا شد، یکی حکم حکومتی باشه، یکی از باب ولایت تشریعی معصوم، جداست باز. حکم حکومتی اگر باشه به فقیه هم کشیده میشه، البته اون دیگه باید بحث بشه حوزه اختیارات فقیه چقدر هست، ولی اون که نه، بگیم که ائمه ولایت تشریعی دارن و در واقع خدای متعال واگذار میکند، چون اینا بالاخره مصلحت ها رو میبینن از هوای نفس که اقدام نمیکنن، شبیه ولایتی که برای پیغمبر قائلیم برای ائمه هم قائل باشیم. البته محل بحثه، طرفدار زیاد داره، مخالف هم زیاد داره، از علما، از بزرگان، از فقها، این دیگه جای خودش باید بحث بشه. آخه این لقا آخه ببینید عبارتی که امام به کار میبرن باید غالب اون معنایی باشه که ما اراده میکنیم دیگه. این که امام بخواهد میگن لقطعت و جزوره ریشه هاشو قطع میکنم بگن لقطلت و آخه این با اون چه ربطی داره؟ در وجه این باید غالبی برای اون معنا باشه. اون احتمالی که شما میدید غالبش این لفظ نیست. بله میکشمش یعنی پدرشو در میارم مثلا دیگه جون براش نمیگذارم، این استعمال میکنه. حتی من عرض کردم اینم احتمال دادم نپذیرفتم خلاف ظاهره. اما اینکه میگیم لقتلت بایه یعنی ریشه خرید و فروشو میکندم از جا، اصلا کاری میکردم کسی خرید و فروش نکند، این قالب، این لفظ قالب اون معنا نیست. همیشه وقتی احتمال میدید ببینید آیا لفظ شما قالب اون معنا هست یا نه. ظهور یعنی قالب، این معنایی که شما میگید این قالبش نیست. تمام شد بگذر. چند روز پیش کتابی رو میخوندم از یکی از آقایون دانشگاهی است ولی اصلش حوزویه. حالا خب فضل اصلش طلب است. حالا آقای دکتر گرجی است. کلام خودش نوشته دو کتابش. ذیل آیه از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما نقل کرده بود که مثلا حالا نمیدونم میخواست به عنوان تنها احتمال یا یک احتمال قوی، حالا دقیقا یادم نیست، ظاهرا تنها احتمال. اینش هم خیلی برای من عجیب بود. اصلا این نه یعنی دستشو ببرید، یعنی دستشو از مثلا مال مردم قطع کنید. مثل این که مثلا گفته میشه آقا فلانی رو دستش از بیت المال قطع کردیم، دستش رو قطع کردیم یعنی گذاشتیمش کنار که دیگه ندوزده. یا مثلا میگیم که فلانی رو مثلا از دستش از مال مردم کوتاه کن، یعنی یه چیز بهش بده سیرش کن که دیگه نخواد از مال مردم برداره و بدزده و بخوره. سیرش کن، دستش رو قطع کن از مال مردم. منظور اینه، نه این که دستشو قطع کن یعنی برو از مچ قطع کن یا از سر انگوش قطع کن. خب ببینید این احتمالات خوبه، یعنی یه احتمالی بده اما باید قالب داشته باشه. خدای متعال در یک کتاب جهانی جاودانه همون حرفی که گاهی میزنیم به عنوان عقوبت سارق، بله به عنوان عقوبت سارق بگه دست دزد از بیت المال، از دست دزد از قطع کنی، یعنی بهش بدید بخوره که دیگه دزدی نکنه بهش، یا مثلا کنارش بگذارید نذارید دزدی کنه. نذارید دزدی کنه قالب عربیش فقط و ایدیه هما نیست. حالا غیر از روایات و غیر از ارتکازات و غیر از فتاوای فقها، حالا امروز مد شده دیگه ما چیکار فتاوا داریم، چیکار ارتکازات داریم، چیکار نه، حال غیر از همه اونها آخه این قالب عربی این نیست. آیا این باید قالب او باشه یا نه؟ بله قالب باید باشه. نه آیا این جمله قالب اون معناست، یعنی او را کنار بگذارید، او را کذا و کذا. و اول میخوام عرض کنم دوستان این نکته ای بود که حالا دوستمون سوال کرد. ما باید دقت بکنیم اگر کنایه ای اگر چیزی هم هست با شرایط و موازین بسازد، بعد مثلا چی بکن. به هر حال بگذاریم. و اما میریم سراغ صفحه 145. این روایات دوستان عرض میکنم هر کدامش عنایتی روشه که ما انتخاب کردیم. دیدید روایات قبلمون راجع به شراب بود، این دو روایت آخر راجع به فقا بود. در این صحیحه حسن ابن وشا میگه نامه‌ای نوشتم خدمت آقا امام رضا، سوال کردم از فقها، آقا نوشتن حرامون و هو خمرون. یعنی در واقع این جمله دوستان دو تا مطلب توشه ها، یکی این که هو، یکی حرامون حکم شرعی، یکی هم حکم به اصطلاح حکومت، نه حکم حکومتی ها. یعنی در واقع امام میخوان بگن که شراب شامل فقها هم میشه، همونی که در اصول میگن حکومت. حکومت یعنی گاهی یک واژه‌ای رو توسعه میدن که شامل یک واژه دیگه هم بشه. واژه خمر رو امام توسعه دادن، فرمودن که واقعا فقها شراب، لذا تمام احکام شراب رو داره. اگر میگن اشراط ضرب شلاق بزنید، اگر میگن چی، اگر میگن چی، شامل فقا هم میشه. حسن ابن علی ابن فضال هم همین روایت و نظیرش داره که من براتون ننوشتم، آدرس دادم. و فی روایات من الفریقین دلالتون علا تحریم کل مسکر. ببینید لحن عبارت عوض شد، اول خمر بود بعد فقا بود، الان اومدیم چی؟ کل مسکر. دیگه زمینه رو یواش یواش آماده میکنیم برای غیر شراب، غیر فقا. حالا اگر یه ماده حتی صنعتی باشه و در اثر یه تحولات شیمیایی تبدیلش کرده باشن به مسکر، کل مسکر. از این روایات باز رو فریقینم دوستان من عنایت دارم، سنی‌ها رو میارم تو صحنه که بعد اون فتوایی که برخی هاشون دارن که نمیدونم شراب اگه کم باشه اشکال نداره، زیاد باشه اشکال داره، ما بر اساس موازین خودشون بتونیم اونا رو مؤاخذه و محاکمه کنیم. اینم رو عنایت بوده که فریقین من تعبیر کردم. پس در واقع در این به اصطلاح پاراگراف به بعد دوستان دو عنایت هست، یکی این که پای سنی ها را میاریم وسط، یکی این که کل مسکر. ببینیم روایت از چه سندی برخورداره. محمد ابن یعقوب، علی ابن ابراهیم، ابی ابن ابی عمر، عمر ابن عزینه، فضیل ابن یسار، روایت از سند خوبی کاملی برخورداره. همه اینها امامی و ثقه. آقای فضیل میگه ابتدعنی ابو عبدالله علیه السلام یوما من غیر ان اسأله، بدونی که من سوال کنم، خود آقا به قول ما ابتدا به ساکن میگیم، ابتداعا مطلبی فرمودن، فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مسکرن حرام. بی خود خلفا رو خیالشون راحت نکنیم بگیم آب جو بخورید اشکال نداره ولی آب انگور بخورید، کل مسکرن حرام. میگه خدمت آقا عرض کردم اصلحک الله، خداوند کار شما رو روبراه کند، کلهو همین همه؟ قال نعم. الجرعت من حرام، حتی یک جرعه هم حرامه. حالا ببینید دو تا مطلب شد، یکی این که هر مسکری حرامه، یکی این که یک ذرهش هم حرامه، یک جرعه هم آدم بنوشد. دو مطلبه. یه دفعه میگیم کل مسکرن حرام، اما باید به حد اسکار برسه. حالا یه کسی مثلا یه ته استکان بخوره، گرچه دوستان وارد بحث ما میگفتن اون بستگی به نحوه خوردنش داره، ممکنه یه کسی یه پاتیلش رو هم بخوره، یه گالون هم بخوره مثلا مست نشه، یه کسی هم یه ذره شو بخوره اون حالت پیدا کنه. ما حالا هر که هرچی بگه میگیم باشه. الجرعت و من حرام، یک ذره شم حرامه. پس دو مطلب شد. باز جناب علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر کلیب سیداوی، معاویت ابن کلیب سیداوی، امامی ثقه است. البته گاهی بحث شده در مورد ایشون، ولی نظر تحقیق از روایات کلیب نمیشه گذشت. مخصوصا به نظرم میاد این کلیب معروف به کلیب تسلیم، کلیب تسلیم، شدت اطاعتش از امام معروفش کرده بود به کلیب تسلیم. در نظرم هست دوستان وقت جایی حالا نگید تا مراجعه کنید، که میگه اگر دو سیب را از یک، یعنی یک سیب از یک درخت کنده بشه دو نصف بشه و امام بگن این نصف حلال اون نصف حرام، با این که خب میدونی نمیشه دیگه، بالاخره اگه غصبیه همش، اگر ولی امام میگن این نصفش حلال اون نصفش حرام، من قبول میکنم. انسان لذت میبره از برخی ها و برخی تسلیم ها که عین عزته. کلیب تسلیم بهش میگفتن. به نظرم این روایت هم مال همین کلیب سیدابیست. خب یه همچون آدمی نمیشه ازش گذشت. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه شنیدم آقا میفرمودن که خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال کل مسکرین حرام. در صحیح مسلم از عبدالله ابن عمر ظاهرن باشه یا عبیدالله ابن عمر، قاعدتا ابن عمر وقتی میگن همون بزرگی معروفه، عبدالله ابن عمر میگه که یه جمله ایست که فکر نمی کنم از غیر پیغمبر شنیده باشم. خب حالا این اگر از پیغمبرم شنیده بود برای ما اعتبار نداشت، تا حالا که میگه من گمان نمی کنم از غیر پیغمبر شنیده باشم، این خودشم شک داره. ولی خب اهل سنت معمولا اینجور احادیث رو قبول میکنن و اونها نظر صحابی رو به خصوص اگر مثل عبدالله ابن عمر و عایشه و اینها باشن نمیگذرن از نظر اینها. ولی خب اصل مطلبش ما هم داریم، حالا این چیزی نیست که اگه سند این زمین بخوره که میخوره مشکل. کل مسکرن خم و کل خمرن حرام. این نکته جالبش دوستان اینه که در واقع اولا هر مسکری رو خمر قلم داد میکنه، یعنی قهرن تمام احکام خمر، آخر احکام خم که فقط حرمت خرید و فروش نیست، احکام خم حرمت شرب، نجاست، حکم شرعی شلاق و امثال ذلک، تمام اینا رو جاری میکنه. کل مسکرن خم، این یک حکومتی که مسکر رو داخل خم میکنه. بعد هم میگه کل خمرن حرام. باز دوستان در همین راستا، کدام راستا؟ راستایی که بگیم هر مسکری ممنوعیت خرید و فروش داره، هر مسکری و حرامه. روایاتی داریم، دقت کنید، جالبه که امام علیه السلام میفرمایند خدای متعال اگر شراب و حرام کرد که به خاطر اسمش که نیست، که حالا شما اسمشو که عوض کنید دیگه حلال بشه، به خاطر اون عاقبتشه، به خاطر فسادشه، به خاطر اسکارشه، زوال عقل با شرب خم. بنابراین هر مسکری چون همین عاقبت و همین فساد و همین ازاله عقل داره، اونم حکم شرابو داره. عبارت رو نگاه کنید، در عتیق روایت چند تا داریم، لذا سند نمیخواد، اما در این حال روایت صحیح است. صحیحه علی ابن یقطین از ابوالحسن المازی علیه السلام، چون میدونید دوران امام رضا امام ابوالحسن بودن، امام کاظم هم ابوالحسن، روات برای این که بین امام رضا و امام کاظم اشتباه نشود میگفتن ابوالحسن المازی، یعنی امامی که فوت کردن و دورانشون سپری شده، مقابل ابوالحسن حاضر که البته تعبیر نیست تو روایات ها، ولی مراد در واقع مقابل او بوده. ان ابوالحسن المازی علیه السلام. البته یه احتمال دیگه هم غیر از این جهت که عرض کردم، چون دوران امام علی ابن یقطین دوران قدرت هارونه، اوج قدرت هارونه و زمینه تقیه بسیار قوی بوده. علی ابن یقطین مثلا تعبیر میکرده ابوالحسن المازی، چون اگه میگفت ابوالحسن اشتباه میشد. ابوالحسن المازی افراد خاصی میفهمیدن امام کاظمه، ولی خب خیلی ها ممکن بود متوجه نشن، فکر کنن ابوالحسن المازی اسم یک نفره. دوران تقیه شدید بوده، ولی زاگاهی از امام کاظم حتی اسم نمیبرن، میگن عبد صالح. زیاد دیدی باشه تو روایات اوج تقیه سالهای 170 به بعد، اوج قدرت خبیثی مثل هارون الرشیده و اوج تقیه است. خب البته این حالا یه بچیست. قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. هر چی که عاقبت خمر رو داره همون حکم داره. من حیفم میاد دوستان بگذرم، آیا ما میتونیم از این به اصطلاح روش امام و متد امام در جاهای دیگه هم استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ به اصطلاح این میتونه یک الگو باشه برای ما یا نمیتونه باشه؟ میدونید این دوستان استفاده از علل و شرایه هست در استنباط احکام. تکرار میکنم، استفاده از علل و شرایه در استنباط احکام، که این یه مرحله از مقاصد و شریعه هم تندتره. مقاصد و شریعه معمولا اون اقصاد، اون مقاصد کلان شرعی رو میگن مقاصد و شریعه. علل و شرایع یعنی همین در هر مورد علتهای، لذا میگیم علل و شرایع، شرایع رو جمع میاریم. آیا میشه مثلا فقها هم همین کار رو دوستان انجام بدن یا نمیشه؟ یعنی امام میخوان الگودهی کنن که فقها هم یاد بگیرن، یا نه ما نمیتونیم اینو یاد بگیریم؟ از اون بحثایی است که خیلی زمینه کار داره. حالا از این شعارها و سرصداها که بگذاریم دوستان، واقعا در یه بحث علمی، آیا مثلا ما میتونیم از همین به اصطلاح متد در بحث ربا استفاده کنیم؟ بگیم ان الله تعالی لم یحرم ربا لاسمها بل لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبت الربا فهو ربا. میشه گفت یا نه؟ خودی همینه دیگه. بله این میشه دیگه. چی؟ خب نه، منظور امام اینه، یعنی در واقع خمر به عنوان یک مصداقه، به عنوان مثال، نه انحصار. و اونی که موضوعیت داره برای حکم مسکره. الخمر و حرام یعنی المسکر و حرام. الخمر و حرام یعنی مایو چی بود؟ قرآن فرمود خمر چه کار میکنه؟ عاقبت خمر رو قرآن بیان کرده بود که موجب عداوت و دشمنی میشه، موجب سد عن ذکر الله میشه، موجب سد عن الصلاة میشه. بله میخوان بگن موضوع در واقع اونه، یعنی انما الخمر و المیسر که قرآن میگه، یعنی انما کل چیزی که صد عن ذکر الله میکنه اینطور دیگه. لذا اگر یه چیزی باشه اصلا اسمن ربطی به شراب نداره، ولی صد عن ذکر الله بکن و انسانو از ذکر خدا باز بداره. حال ولو داستان حسین کرد و رستم و اسفندیار باشه که شما رو از ذکر خدا باز میداره. داریم ذیل روایت همون که هرچی شما از ذکر خدا باز میداره، خب میدونید این بود که وقتی قرآن نازل شد برخی عربا اومدن ایران و همین داستان رستم و اسفندیار و سهراب و چیزا رو یاد گرفتن، رفتن گفتن بیاید ما براتون قصه بگیم، ما براتون چیز بکنیم. چرا به این آقا، به حالا اونا که نمیگفتن رسول الله، چرا به محمد گوش میدید صلی الله علیه و آله؟ ولی این آیه نازل شد، آیه لفظ شأن نزولش همینه که خب قرآن داستان یوسف و زلیخا رو میگه و شما هم داستان میگید اما فرق میکنه. ولذا فردوسی هم که بعدن اومد این داستانها رو پرورش داد، همه رو جنبه اخلاقی و تربیتی بهش داد. شاهنامه رو من نمیخوام دفاع کنم، این بحث امروز ما کشکول نشه از هر دری توش باشه، ولی خب اون جنبه اخلاقی داد به قضیه. حالا یه حرفی دیگه است. به هر حال شما ساعتین، من از مقصدم دور شدم دوستان. این بحثی است که اینجا نباید اینو فضلای معاصر حداقل به عنوان کسی که اقلن یک دهه است روی این قضیه داره کار میکنه، تتبع میکنه، عرض میکنم این یک مسئله نیست، در واقع یه دانشه. گوش میکنید؟ حالا خوشبختانه بعضی ها اصلا هیچ چشمشون هم میگذارن رد میشن، چه در طرف نفع چه در طرف اثبات. خب این که کار درستی نیست. اگر کسی بخواد واقعا این قضیه رو کار بکنه، عرض میکنم به اندازه یک دانش این میبره. خب میدونید خیلی فرق میکنه، یعنی ما اگر این بحث رو باب کنیم در باب اجتهاد، خب خیلی فرق میکنه اجتهاد. یعنی ما بیایم رو علل شرایع حساب کنیم و یا بگیم نه ائمه نمیخواستن در واقع به ما متد بدن، اونا میخواستن مطلب رو با بیان خودشون، و هر حال جای کار خیلی داره. اونا جز فروع بحثمونه که بعدن میاد، جز فروع بحثه. آیا اصلا الکل کشنده است یا مسکره؟ ولی حالا میرسیم بذارید. و صحیحه عمار ابن مروان، گوش کنید، از امام باقر علیه السلام روایت صحیح است. امام میفهمان سخت انواع زیادی داره، منها اجور الفواجر، پولی که زنان بدکار میگیرن، سمن الخمر و نبیز و المسکل و ربا بعد البینه، پول شراب، پول نبیز، پول مسکر و ربا بعد از بینه. فضلای معاصر عنایت دارم روایات رو بفهمیم جلو بریم. این بعد از بینه یعنی چه؟ و تازه به کدام میخوره؟ به همه میخوره یا به آخری میخوره؟ چرا به ربا بخوره؟ اولا بینه یعنی چه؟ بینه میدونید معناش دوتا عادل نیست، یعنی روشن شدن. بینه در روایات غیر از بینه در جواهرها، بینه یعنی روشن شدن، وقتی که حکمش روشن شد. خب این مالا به کدام میخوره؟ حالا یه خانمیست بنده خدا فکر میگه داره کار خیر میکنه، خیلی هم مثلا فکر میکرد بالاخره داره کار خیر میکنه، ثواب میکنه، بعد معلوم شد که یا به روا میخوره. این دوستان ریشه قرآنی داره. میدونید که در قرآن راجع به ربا فقط آمده است که خدای متعال نسبت به گذشته های شما عفالله اما سلف، اگر آیه رو درست بخونم چی؟ نمیشه که اما سلف. حالا آیه شو بعد راجع به ربا هست دیگه. این دوستان بعد البینه فقط به ربا میخوره، اصلا استثناء کردن جز چند چیزی که جهلش معفوه، یکی رباست و چند تا حکمی که هست اجمالا ریشه قرآنی داره و فقط به ربا میخوره. حالا اونای دیگه ممکنه بگیم باز گناه نداره ولی زمان داره، اما ربا دیگه برخی میخوان میگن زمانم نداره. یک کسی نمیدونست ربا حرامه، یه مدتی گرفت خورد، نمیخواد معادلشو پس بده، اما یک کسی پول شراب و نبیز و مسکر رو خورد باید پولشو پس بده. حالا دوستان من چرا این حدیث رو انتخاب کردم؟ گوش کنید، من هر حدیثی رو چون اینجا روایت الا ماشاءالله داریم. ببینید ما اینجا خواستیم بحثو از حالت حرمت که در گذشته بود ببریم رو سمن، چون ممکنه کسی بگه آقا اینا حرام است ولی سمنش مثلا مشکل نداره، ناظر به فقط شربه. من مخصوصا این روایت رو آوردم که بحث چی میکنه؟ بحث سوخت بودن سمن رو میکنه که ما رو ببره تو فضای معاملات. فقط دوستان مشکلی که این حدیث داره گوش کنید، روایت داره ول نبیز ول مسکر، گوش میکنید، ول نبیز ول مسکر تو وسائل اینه. قهرن این حدیث به درد همه مسکرات میخوره، ول نبیز ول مسکر. اما در نسخه کافی که جناب شیخ خور از او نقل میکنه داره ان نبی ظلم مسکر، در خصالم داره ان نبی ظلم مسکر، در تهذیبم داره ان نبی ظلم مسکر. خب این فقط به درد نبیز میخوره و شراب، به درد سایر مسکرات یعنی این حدیث، مگه دیگه اون بحث تنقیه مناتون حرفای دیگه. و سلام الله.